اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أد عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، وحتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم. برای ماهای شرعی، برای ماها محاسبات نجومی کفایت نمی کنه. ماه باید رؤیت بشه. اگر رؤیت در کار نباشه ماه رو نمیشه گفت ماه عوض شده، همون ماه گذشته هست. یه بدعتی رو این آل سعود گذاشتن که اینم در کنار بقیه بدعتاشونه، و او اینه که از حالت رؤیت ماه چند سالیست که ملاک رو از رؤیت در آوردن به محاسبات نجومی در حقیقت معیار رو برگردوندن. یعنی زمانی که به قول اهل نجوم ماه تولد پیدا میکنه، تا از یه محور که بین زمین و خورشید و ماه هست، ماه یه مقدار فاصله میگیره، تا یه مقدار فاصله میگیره بهش میگن در اصطلاح نجوم میگن تولد. این تولد رو معیار وارد شدن ماه جدید میدونه، در حالی که به مجردی که ماه تولد پیدا کنه قابل رؤیت نیست، باید چند ساعتی بگذره تا فاصله بیشتر بشه تا بشود انعکاس نور خورشید رو که رو پر ماه افتاده از روی زمین ببینن. منتها اینا همون تولد رو میگیرن، لذا تا 100 سال بعد اینا تقویمشون رو مشخص کردن. یعنی معلومه که مثلا ماه رجب 57 سال بعد چه روزی میام تو تقویم اونا اینجوریه، در حالی که از نظر شرعی این معیار نیست. شیعه و سنی معیار رو بردند بر اساس روایات بر روی رؤیت ما. این مسئله البته در بحث حج مشکلاتی هم تولید میکنه، ولی اونجا یه راه حلای شرعی وجود داره، لذا اگر کسی از آیون و خانومها برای حج مشرف میشه اونجا یه راه حلی ائمه علیهم السلام بیان کردن که حتی اگر این خبیث‌های همچین کاری هم کرده باشن که کردن، حج مردم لطمه نمیخوره. چه صورتی هست دیگه حالا در وقتی که بخوایم بحث حج بکنیم، الان بحثمون مربوط به ماه رمضان و عید فطر، لذا فریب به این نکته نخوریم که عربستان الان عرض به حضورتون که روز 28 میشه و اونا یا جمعه بله ای پنجشنبه رو اعلام نکنن به عنوان عید، جمعه رو اعلام میکنن. این عرض به حضورتون که تو ذهن آقایون میشه که اصلا معیارشون اونا عوض کرد. معیار در شرع رؤیت ماه، افطر صم للرؤیه و افطر للرؤیه، روزه رو با رؤیت شروع کن، با رؤیت هم افطار کن. و این از اموری است که به هر صورت به عنوان یه معیار باید در نظر گرفت. منتها این رؤیت اگر شخص خودش انجام داده، دیده ماه رو، باید روزش رو بگیره در اول ماه رمضان، اگر هم دیده در پایان ماه رمضان یعنی هلال ماه شوال رو دیده، که خب روزش رو میخوره. اگر دو نفر عادل هم شهادت بدن این هم ثابت میشه. راه سوم ثابت شدن رؤیت ما اینه که جمع قابل توجهی بگن ما دیدیم، توجه کردیم، اینو ادعای رؤیت کنن، جمع قابل توجهی که احتمال این که اینا با یکدیگر تبانی کرده باشن و دروغ گفته باشن از نظر عادی نره. به این میگن شیاع، شیاع مفید علم. منتها اونا نباید بگن عید شده، باید بگن ماهو دیدیم، بدونیم که عده زیادی مدعی رؤیتن که اینا با یکدیگر نمیتونن تبانی بر دروغ بکنن. اینم راه سومش. راه چهارمش هم اینه که اگر ماه قبلی به یکی از این سه تا صورت مثلا ثابت شده بود، به صورتی ثابت شده بود، 30 روز ازش بگذره. اینجا دیگه ماه قطعا 31 روز نمیشه، وارد ماه بعدی میشه شخص. اینم مورد اختلاف نیست. این چند تایی که گفتم اینا همش مورد قبول فقها هست. رؤیت خود شخص، شهادت دوتا عادل، شیاع مفید علم، یعنی عده زیاد مدعی رؤیت باشن که احتمال توانشون بر دروغ نرود، و چهارم گذشتن 30 روز از ابتدای ماه قبلی، که البته اون قبلی باید به طریق شرعی ثابت شده باشه. یه پنجمی هم وجود داره در فتوای بعضی از فقها، بعضی احتیاط واجب کردن، بعضی گفتن نه این پنجمی دیگه ملاک نیست، اینه این قسمت باید دیگه تقلید کرد، و او اینه که اگر برای مجتهد عادلی ماه ثابت بشه، اگر ماه برای مجتهد عادلی ثابت بشه که به این تعبیر میکنن به حکم، اگر حکم معانی مختلفی داره، اینجا معنیش اینه، اگر مجتهد عادل حکم بکنه، بعضی از فقها گفتن شرعاً برای دیگران این مسئله اثبات شده است، مگر اینکه بدونن آقای مجتهد عادل اشتباه کرده. اما اگر مجتهد عادل گفت، فرض کنی فردا عیده، اگر این رو گفت، بعضی از فقها فرمودن که حکم این مجتهد حتی در حق بقیه مجتهدین هم در این مورد نافذه، تا چه برسه مقلدین اونها و مقلدین خود این شخص. این مسئله مورد اختلاف است بین فقها که آیا با حکم حاکم شرع، حاکم شرع نه این قاضی دادگاهی فعلی رو میگن، حاکم شرع تو فقه معناش اون نیست، معنیش چیه؟ مجتهد عادله. اگر حاکم شرع حکم بکنه، یعنی بگه بر من ثابت شد، اگر برای مجتهد عادل ثابت بشه، آیا کافیه برای دیگران و در حق اونام شرعاً ثابت میشه؟ این مورد اختلافه. بعضی میگن بله ثابت میشه، بعضی هم فرمودن ثابت نمیشه، بعضی هم گفتن در این فرض لازمه که افراد احتیاط کنن. احتیاط در اینجا چجوریه؟ احتیاط معنیش اینه که اگه اول ماه رمضونه روزشو اون روز یه حکم حاکم شرع ثابت شده، او گفته من برام ثابت شده، در اول ماه رمضون فردی که مقلد اون آقا نیست روزشو بگیره به نیت مافز ذمه، در آخر ماه رمضون احتیاط کنه. احتیاط آخر ماه رمضونم به اینه که خودش رو در یه وضعیتی قرار بده که روزه برش واجب نشه، و او چیه؟ یعنی که به سفر بره. منتها در این فرض اگر بخواد احتیاط تام می باشه، کاری بکنه که هیچ جزئی از روز برای ثابت روزه واجب نباشه، یعنی اینجور نباشه که نماز صبحش رو بخونه بره مسافرت. اصلا در زمان مسافرت کاری بکنی که اصلا طلوع فجر مکلف به روزه نباشه، یعنی قبل از اذان صبح بره و در حال سفر باشه، اونجا عرض به حضورتون بعد از اذان صبح یه چیزی بخوره برگردی که اون روز مکلف به روزه نباشه. این فرضی که گفتم واجب نیست، یه وقت نگه فلانی گفت واجبه، من دارم مطلب رو با جوانه بهش عرض میکنم. اغلب شما چه بسا از فقهایی تقلید میکنی که در این زمینه فتوا دارن بحث احتیاط رو مطرح نکردن، یا گفتن با حاکم شرع ثابت نمیشه، یا گفتن ثابت میشه. شما به رساله های به رساله مرجعی که باید از او تقلید کنید مراجعه کنید، اما در این حال یه بیان هم احتیاط واجبه که احتیاط واجب اول ماه رمضان به یه معناست، آخر ماه رمضان به معنایی بود که عرض کردم، احتیاط تام رو هم خدمتتون عرض کردم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی بفرستیم. من دیشب یه جایی عرایزی عرض کردم، به ذهنم رسید که اون عرایز را هم اینجا عرض کنم. شاید خدای متعال اثری بر سخنان من مترتب کنه، اول روی خودم و انشالله بر شما عزیزان. دیشب که بر حسب تقویم شب 27 ماه مبارک رمضان بود، نقل شد که حضرت زین العابدین علیه السلام این دعا را از سر شب تا به سحر میکردن: اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. یعنی خدایا روزی من کن نسبت به دنیا که ازش تعبیر کردن به دار الغرور، نسبت به اینجا حالت تجافی پیدا کن. چرا به اینجا میگن دار الغرور؟ غرور کلمه ایست که ما تو فارسی هم به کار میبریم، از عربی هم گرفتیم، اما بعضی از کلماتی که ما از عربی گرفتیم به همون معنایی که عرب به کار میبره به همون معنا در زبان خودمون به کار میبریم. بعضی از کلمات از عرب میگیریم تو زبان فارسی استفاده میکنیم، ولی معناش گاهی به کلی عوض میشه. عرب یه معنای اراده میکنه، ما یه معنای دیگری. مثلا کلمه رشد، ما میگیم رشد بچه چقدره. ای به عرب کلمه رشد رو بگی متوجه نمیشه. اینی که برای بچه به کار بریم، اگه بخوایم لغت عربی صحیحش رو به کار بریم، برای نموف بگیم. رشد معنی هدایت داره، لذا مشتقاتش مثل ارشاد و مرشد به معنی هدایت کردن و هدایت کننده است. یا در آیت الکرسی آیه بعد از آیت الکرسی میخونیم قد تبین الرشد من الغی، غی به معنی زلالت، رشد به معنی هدایت، یعنی زلالت و هدایت از یکدیگر کاملا تفکیک شده است و واضح شده، حسابشون در هم آمیخته و مخلوط و غیر قابل شناسایی نیست. به این صورت نیست. رشد رو ما از عربی میگیریم، ولی تو فارسی به یه معنی دیگری به کار میبریم. یا مثلا کلمه جامعه، شما اگه به عرب بگی جامعه فکر میکنید دارید دانشگاه رو میگید، اما ما تو فارسی جامعه رو برای جامعه به کار میبریم. توجه کنید، یعنی مجتمع انسان نشین. یه همچین کلماتی ما تو عرب داریم که اونجا به معنایی در زبان فارسی معناش گاهی تغییر میکنه، گاهی به کلی تغییر میکنه، گاهی یه مقدار تغییر میکنه، به صورت 100% نیست. مثلا کلمه انتقام تو عربی به معنی کیفر دادن، مجازات کردن. لذا خدا در قرآن خودش رو وصف کرده و که عزیز انتقام، انتقام، فینتقم الله من، خدا انتقام میگیره. ما تو فارسی به معنی اون مجازات کردن میگیریم که مجازات کننده حرصش هم گرفته، خیلی خلاصه به خشم آمده، یک کاری میخواد بکنه و مجازاتی میخواد بکنه که در این مجازات دلش هم خنک شده. زمین در حالی که خدا مثلا دل نداره که باید خنک شه. خدای همچین خشمای اینطوری نداره تا بخواد با مجازات کردن همچین اون حالتش فرو بنشینه. تغییر حال برای خدا نیست. متعدد ما از این عباراتی که از عربی میاد تو فارسی گاهی معناش به کلی تغییر میکنه، گاهی یه مقدار دیگه تغییر میکنه. توی رساله های فارسی گاهی فقها ها بعضی کلمات فارسی به کار بردن ولی معنی عربیش ارادی کردن. گاهی شده مثلا ما تو فارسی کلمه کف به کار میبریم، کف عرب هم داره، عرب از مچ دست به پایین میگه کف، اینجا رو میگه باطن الکف، این قسمت هم میگه ظاهر الکف، پشت دست. اینجا میشه ظاهر الکف، اینجا میشه باطن الکف. توی وضو گفتن که شما احتیاط واجب اینی که جلوی سرتون رو با باطن کف دست راستتون مس بکنید. این کف تو بعضی رساله های فارسی دارن، این منظور همینه، کف عربی باطن الکف یعنی با همه اینجا، لذا شما با انگشتاتون مس بکنید. توی فارسی منتها ما کف رو برای این کل به کار نمیبریم، فقط برای این داخل به کار میبریم، اونم قسمتی که چسبیده بین مچ و انگشتانه. این قسمت اتفاقا عرب بهش میگه راحه، نمیگه کف. یه بخشی از کف عربی رو ما برداشتیم یا این کف دست. یه کسی یه وقتی توی رساله به من چیز میکنه میگه آقا اینی که اینجا نوشته معلوم میشه وضوهای ما باطله، چون اینجا این آقای مرجع من نوشته باید با باطن کف مس بکنیم. من هیچ وقت با این گودی کف این دستم مس نمی کنم. اینجوری گفتم نه، این کف اینجا کف عربیه و باطن کف هم که گفتن اینجا خلاصه اینطوری به کار برده. میخوام عرض کنم مواردش متعدده که از عرب لغت میاد به زبان فارسی، گاهی معناش به کلی یه چیز دیگه میشه، گاهی خیلی عوض نمیشه ولی بالاخره تغییراتی میکنن. مکر مثلا من ای بگم که، یا خود کلمه حیله، حیله و مکر تو فارسی به چاره جویی گفته میشه که توش یه خلاصه خورده شیشم داشته باشه طرف، یه مقدار پدرسوختگی هم بکنه، یعنی چاره جویی هایی که غیر قانونیه، غیر مقبوله. اما تو عربی اصلا معنیش نیست. خود چاره جویی رو میگن مکر، حیله رو میگن مکر، ببخشید حیله رو میگن، چاره رو میگن حیله. اون وقت خدا خودش رو به والله خیر الماکرین وصف میکنه. اینجوری نیست که خدا خلاصه یه کلک میزنه کلک بار مردم میکنه، نه، یه چاره جویی هایی، یه چاره هایی رو خدا و حل مشکل میکنه، راه های حل مشکل را طی کردن بهش میگن مکر. حیله هم همینجوره. توی بله یه روشنفکری به استناد این که فقها ها نوشتن تو بحث ربا بحث میکنن فقها ها که حیل ربا داریم، حیله هایی که ربا رو حل میکنه، تو کتابش نوشته فقه علم حیلت آموز است. حیله عرب فقها ها رو اونجا معنی چاره هاست، یعنی یه راه هاییست که شرع گذاشته جلو پای ما، همون شرعی که گفته ربا حرامه. اون شرع به ما یه راه هایی نشونه گفته ولی اگه این کار رو بکنی از قید ربا فرار میکنی. ما حیله رو تو فارسی اونجوری به کار نمیبریم که در عرب به کار میره. منظور من ذکر نمونه های متعدده. اگه بخوایم مکر فارسی رو تو عربی معادل براش پیدا کنیم، شاید کلمه خدعه مناسبش باشه، نه معنای، نه کلمه مکر. اینا رو عرض کردم، حالا برگردیم تو این روایت. غرور از عربی میاد تو فارسی، منتها ما تو فارسی غرور رو به معادل و مرادف با تکبر به کار میبریم، میگیم فلانی خیلی مغروره، غرور داره، غرورش نذاشت که مثلا بره از فلانی عذرخواهی کنه، یعنی باد تو کلش، خلاصه معادل تکبر به کار میبریم. ولی در عربی اصلا غرور به این معنا به کار نمیره، ما کلمه رو از عربی گرفتیم ولی معناش رو به کلی دیگرگون کردیم. غرور در عرب معناش چیه؟ فریب. لذا کسی که میفریبند اسمشو میذارن غار. کسی که فریب میخورد بهش میگن مغرور. توجه کردید؟ اگه کسی فریب میدهد، زیاد فریب بده، بهش میگن غرور، بر وزن فعول. تو قرآن داریم یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. ای مردم، وعده خدا که قیامت باشه، حساب و کتاب باشه، حقه. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نکنه این زندگی دنیا شما را بفریبد. لا یغرنکم الحیات الدنیا. و اگرم این یه فریبه که خود حیات دنیا شما را میفریبد، یه فریبنده و فریبکاری دیگه هم وجود داره که تو اینجا یه کسیه که میاد شما را میفریبد و اون که شیطانه. شیطان رو خدا ازش تعبیر کرده به غرور، یعنی اون کسی که گول میزنه و خیلی هم این کار از او سر میزنه. وزن فعول یکی از صیغه های مبالغه است که زیاد این کار میکنه، یا دلالت بر دوامش داره، یعنی شیطان خسته نمیشه، دائما مشغول گول زدنه. نکنه نسبت به خداش شما فریب شیطان رو بخورید. فریب شیطان رو خوردن چه جوریه؟ جورای مختلف، یکیشو میگم. یکیش اینه که با کریمان کارها دشوار نیست، همین که گاهی شهرداری هم بولد میکنه میزنه به ارزان به حسابتون که این در دیوار. با کریمان کارها دشوار نیست. این جز چیزاییست که ابلیس به ما میگه. خدا کریم هست، رحمت داره، اما در این حال خدا رحمتشو با حکمتش به بندگانش میده. تو بعضی روایات داریم امیرالمومنین علیه السلام، به نظرم این روایت در کتاب غرر الحکمه، که امیرالمومنین علیه السلام فرمود هیچ وقت رحمت خدا، بله هیچ وقت حکمت خدا مغلوب رحمت خدا واقع نمیشه. یعنی اینجوری نیست که خدا غیر حکیمانه همینجوری رحمتشو شاباش کنه رو سر مردم، بریزه همینجور گتره پخش کنه. خدا رحمتش روی یه نظام حکمتش که خودش میدونه. خلاصش اگه بخوایم به خود به زبان علمی دانشگاهی حرف بزنیم، فرمول این که خدا رحمتشو چجوری شامل حال بندگانش مونه، فرمولشون فقط خودش میدونه، به ما نداده که ما پیش بینی کنیم که الان چیکار میخواد بکنه. فرمولش دست خودش، همونی که اول دعای افتتاح داریم که من میدانم که انک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمه. اونجایی که جاش باشه، جای رحمت باشه، تو ارحم الراحمینی. اما اونجایی که جای مجازات کردن باشه، تو اشد المعاقبینی. حالا کجا جای رحمته، کجا جای عقابه، اون دیگه علمش مخصوص خداست، دست ما نیست. شیطان میگه بابا با کریمان کارها دشوار نیست، یعنی خدا رحمت داره، برو جلو تا اونجا که دوست داری هم معصیت بکن، با کریمان کارها دشوار نیست. اینجوری نیست. خدا به پیغمبرش میگه نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. این دو تا جانه پشت هم دیگه است. به بندگان دو تا پیغام بده، نه یه پیغام. فقط به بندگان نگو با کریمان کارها دشوار نیست، نگو انی انا الغفور الرحیم، نگو من خدا، فقط اینو نگو که من غفور رحیمم. جمله بعدم بگو و ان عذابی هو العذاب العلیم، اینم بگو به بندگان. درسته؟ البته یکی دیگه از فریبکاری های شیطان اینه که اگر خدا بخواد با ما روی حساب کتاب های معمولی حرکت بکنه، ما نشسته پاکیم. حالا که اینجوری آخرتمون که بین رفته، دنیامونو بچسبیم، حالا بسم الله. یعنی یأس از رحمت خدا هم ضمناً این یکی دیگر از فریبای شیطانه. خدا میگه نه گول دنیا رو بخور، نه گول شیطان. درسته؟ هیچ کدوم. همه اینا رو گفتم تا بگم غرور معنای فریب دادن داره. اینجا دنیا رو بهش میگن دارالغرور. دارالغرور یعنی خانه که قاعدش، اصل و قانون اولیش اینه که همه فریب خوردن، از من آخون گرفته تا بقیه. مگه یک کسی اینجا استثناء در بیاد داستان؟ از بس توش آدم فریب خورده وجود داره و از بس توش فریب کاری هست، این مکان و این موقعیت اسم شده دارالغرور. همه اینجور. دعای زین العابدین علیه السلام در مثل شب 27 این بود: اللهم ارزقنی التجافی عن دارالغرور. خدای من نسبت به این سرای فریب تجافی داشته باشم. تجافی لغتی است که شاید باهاش آشنا باشید. وقتی یه رکعت به جماعت دیر میرسید، وقتی امام جماعت در رکعت دوم داره تشهد بخونه، شما مجاز نیستید بنشینید، شما باید نیمخیز بشید. در حالت نیمخیز شما تقریبا کمترین تماس با بدنتون کمترین تماس با زمین داره. چرا؟ چون گذشته از این که ساق پا و روی پاتون از زمین جدا شده، فقط رو پنجه نشستین، زانواتون هم جدا شده و شما دستتون رو هم همچنین روی زمین گرفتین. این حالت هم کمترین تماس با زمینه و هم موقعیتی است که شخص برای بلند شدن دیگه آماده کامل رو داره. این میگن تجافی. لذا وقتی به حال الله میگن، اونایی که یه رکعت دیر رسیدن زودتر میرسن به حالت قیام، که خود این اگه عمدن باشه زودتر از امام برسن به حال قیام، نمازشون فرادا میشه. توجه کردین؟ باید توجه کنن که ولو آمادگی زودتر بلند شدن دارن، اما به قیامشون زودتر از امام عمدن قرار نگیرن. نسبت به دنیا خدا یک کاری بکن من اینجوری بشم. کمترین تعلق و کاملا آمادگی برای این که تا ندای ملک الموت اومد ول کن. درسته؟ نه اینکه تازه ما کلی کار داریم تو بخوام جمع کنیم. البته اون منتظر جمع کردن ما نمیشه، اگر ما قبلا خودمون جمع کرده باشیم، حالت تجافی داشته باشیم، زود حرکت میکنیم میریم، وگرنه اون وقت این چسبایی که ما به دنیا داریم میخوان در ظرف همون چند لحظه بکنن. اینجا خیلی کار دشوار میشه. رسول اللهم ارزقنی التجافی عن دار الخروف، خدا یه کاری بکن من کمترین تعلق نسبت به این سرای فریب داشته باشم. طبیعتا میدونم اینجا جای گل خوردنه، گل نمیخورم و خیلی هم آماده رفتن. دوم والانابت الى دار الخلود، من برگردم به دار الخلود. دار الخلود یعنی سرای جاودانگی، اونجایی که دیگه جای موندن دیگه، اینجا جای رفتن. انابه کنم به اونجا، انابه به معنی برگشته، ولی بعضی گفتن فرق انابه با رجوع و اینا توی اینه. در برگشته وقتی که من برمیگردم، موقت برمیگردم اون دوارتبه به این سمت، یا با این که من به سمتی برمیگردم ولی نصف نیمه برمیگردم. مثلا الان یه بزرگواری که الان این سمت چپ من، فرض کنید حاجی خطیب من صدا میزنم، من ممکنه فقط سرمو برگردونم ببینم ایشون چی میگه. خب این برمیگرده سرمو، ولی یه وقتی که ایشون من صدا میزنه من کلن جهتمو عوض میکنم، مثلا شیشتونگ حواسو همه یه توجه هم میدم به ایشون، به کلی از آن سوی مسجد تو دست راست من قرار میگیره، من به کلی روی خودم رو میگردونم و همه توجه هم به این سمت میشه. انابه گفتن اون برگشت شیشتونگ با حواس جمعی کامل فقط تو یه نقطه شخص توجه میکنه. خدا یه کاری میکن تمام من به آخرت توجه کنم، برگردم به آخرت، ولی این برگشت و توجه من یه برگشت و توجه شیشتونگ باشه. اینجوری نباشه که هی یه خود اینجوری یه خود اونطور، کامل کن تو هر حرکتی، تو هر سکونی، تو هر ترکی، فعلی، کلامی، سکوتی، قیامی، قعودی، معامله میخوام بکنم، معامله میخوام نکنم، میخوام جای برم، میخوام جای نرم، همش بینم اونجوری اون چی میشه. ولی انابت الى دار الخلود. سوم ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، خدا یا توفیق استعداد به من بده. استعدادم باز کلمات از کلماتیست که ما از عربی گرفتیم، تو فارسی معنی دیگه میکنیم، میگیم این بچه با استعدادی. بهره هوشی رو ما اسمش گذاشتیم استعداد، ولی تو عرب به این معنا به کار نمیره، معنیش آماده شدن. خدا یا به من توفیق بده که آماده بشم برای مرگ. آماده بشم این چی؟ یعنی برم قبر بخرم، مثلا تو بیت زهرا قبر که هیچ رفتم مقبره خریدم. اون آقا شنیدم بعد توی مراسم بحث خواستگاری مطرح بوده، حتی قبل از خواستگاری تو همون تلفن اولیه پرسیدن که یه سوال داریم ما، ببخشید شما مرده‌هاتون رو کجا دفن میکنیم؟ ما مرده‌هامون رو باختوتی دفن میکنیم. آبش کردیم، یعنی دیگه روزگار ما مسئله پاش به اونجا هم رسیده که بخواهد یک کلاسی داره که ما بریم قبل بخریم. چنده الان خبر ندارم، تا 80 میلیون شنیدم، مثل که بالاتر از اینم رفته. عرض به حضورتون که هیچ، اینه که من قبرم آماده است. بله خریدن کفن و آماده کردن کفن مستحبه، نه اینکه بخری بذاری یه جایی باهاش خانومم بسپری که اونجاست، نه کفن مستحب خریدنش، ولی دم دست باشه، بازش کنی ببینی همچین باش تماس داشته باشی، نه اینکه من حالم بد بشه اون باشه اونجا بهتر در وقت خودش. نه، خدا رحمت کنه، آیت الله آست احمد زنجانی بود، حرم حضرت معصومه نماز میخوند، مرد خیلی خوبی هم بود. ایشون خیلی آدم صرفه‌جویی هم در وقت بود، از لحظاتش استفاده میکرد. الان آزادشون هم آیه حاج موسا، ایشون هم همینجوری همین روحیه رو داره. صبح ایشون نماز صبح حرم میخوند، بعد از نماز میرفت یه زیارت مختصر، چون تو حرم نماز میخوند، بعد کنار زری حضرت معصومه سلام الله علیها یک زیارتی هم میخوند، بعد میامد خونه. تو راه هم که میامد یا خودش مشغول تعقیبات خوندن بود، بیکار نبود. خونه که میرسید، تا میرسید بین این که ایشون میرسید تا مثلا صبحانه رو آماده کنن بیارن برنش، 10 دقیقه رو فاصله میشد. ایشون کفنش دم دستش بود با عرضم به حضورتون که یه قلم و یه دواتی که البته از زعفرون درست کرده بود و آمیخته با تربت حضرت سید الشهدا علیه السلام بود، ایشون هر روز اینو بر می داشت رو کفنش، با دست خودش فقرات دعای جوشن کبیر رو می نوشت که هر روز اون تذکره رو داشته باشه مثلا بشه. توجه کردیم؟ ما معمولا میگیم بابا حالا 10 دقیقه مونده، حالا یه 2 تا قصه بگیم، 4 تا نمیدونم جریان تعریف کنیم، یا همچه وقتمونو میگذرونیم، پرت وقتی زیاد داره. او اینجور نبود. بله، آماده کردن کفن این مستحبه، اما آیا منظور بل استعداد للموت قبل حلول الفوت اینه؟ جواب اینه که از امیرالمومنین اگر بپرسیم، تو بیان امیرالمومنین علیه السلام جور دیگه از فرمود استعداد آماده شدن برای مرگ به 3 چیزه: اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم. اگه میخوای آماده بشی، این 3 تا کار، انجام همه واجبات. عزیزانی الان در خدمتشون هستیم از اهل فضلن، اینا میدونن من دارم به چی اشاره میکنم. الف و لام بر سر جمع مفید عمومه، الفرائض یعنی جمیع الفرائض. توجه کردیم؟ خب ما بعضی از واجباتمون انجام نمیدیم، یا بعضی از گناهان رو انجام نمیدیم، اینا رو میذاریم کنار چون شبهه اسمت ممکنه پیش بیاد در مورد ما. میگیم معصوم که ما، که معصوم نیستیم، یه 2 تا 3 تا گناه میذاریم بغل، مثل این که نگران نشیم، اعتقاد مردم به هم بخوره. نه، امیرالمومنین فرمود اداء الفرائض یعنی اداء جمیع الفرائض، و اجتناب المحارم یعنی ولی اجتناب عن جمیع المحارم، همه شوز کنار. فکر میکنه نشدنیه؟ نه، اسمت تو هم واجبه. کی میگه معصوم 14 تا؟ 14 تا معصوم از خطا داریم، ولی اسمت از گناه، همه باید معصوم از گناه باشن، اگر نبود که گناه نمیشد که، بله شدنی نبود که، خدا واجب نمیکرد، الزام نمیکرد. اداء الفرائض، اجتناب المحارم، سوم و الاشتمال علی المکارم، یعنی اون چیزایی که گرچه واجب نیست ولی وقتی در شما میاد دیگران شما را آدم بزرگوار میبینن. آدم بزرگوار با آدم بزرگ دوتاست: پول دارا بزرگه، زور دارا بزرگه. توجه کن، تا پولشون ازشون بگیری ولی اینم میشه شبیه بنده. درست. تا زورشون از بین بره، از قدرت سیاسی و یا مثلا زور بازو اینا بیفتن، اینا مردم کارشون ندارن. اما آدم بزرگوار، آدمی که چیزی که حوادث عالم نمیتونه در اینا اثر بکنه، پول داره بزرگواره، پول هم نداره بزرگواره، مقام و موقعیت داره بزرگواره، نداشتهش هم بزرگواره. چی بزرگواری میره؟ همون چیزایی که گفتن، مثلا فرض کنه گذشت، گذشت کردن، نه اینکه من گذشت میکنم از شما. چجوری گذشتی که هر بار که صحبت شما میشه پشت سرتون کلی بد میگم، علاوه میگم گذشت کردم، به خدا واگذارش کردم، مجموع اینا درسته؟ یعنی تا اونجا که از دستم میان خلصه شما رو میکوبم، بعدم البته گذشت کردم چون فضیلتیست خود گذشت، و بعدم به خدا ما میگذارم. این چه گذشتی عزیزم؟ آدمایی که واقعا گذشت میکنن اینا بزرگوار. تواضع مثلا، تواضع کرامت نفس میاره. آدمایی که متواضعند به جای اینکه پایین بیان بالا میرن. من تواضع عرف الله، میره بالا. آدمای متکبر امیرالمومنین این فرمود که ما تکبر الا وضیعون و ما تواضع الا کریم. آدمای بزرگوار اتفاقا چیکار میکنن؟ اینا اهل تواضع هن. آدمای پست، اونایی که در خودشون کرامت نمیبینن، اینا باد میکنن، به دیگران فخر میفروشن. چیزایی که نشان کرامت نفسه، بزرگواریه، اگر اینم باشه توی نامه عمل تو و در وجود تو، اشتمال بر مکارم پیدا میکنی، آماده شدی. پس من یه بار دیگه دعای امام سجاد میگم، امروز طولانی شد، میگه که آقای ایلخانی هم امروز نیستن اگر اشتباه نکنم. حالا من این عرض بکنم، یه ذکر مصیبت کوتاه و دعاتون میکنم. امام سجاد علیه السلام از خدا اینو خواست، من بگم اللهم ارزقني التجافي عن دار الخروج والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله، یه مطلب قبل حلول الفوت. یه مطلب دیگه هم می‌خواستم بگم که در ارتباط با علامه مجلسی رضوان الله علیه بود، چون امروز سال مرحوم علامه مجلسیه. مجلسی از اونایی که به گردن ما خیلی خیلی حق داره، خیلی عجیب. و عرض به حضورتون که واقعا من اگر فرصت بکنم این رو انجام میدم که از تهران پاشم برم اصفهان، برم سر قبر علامه مجلسی و البته تخت قبرستان تخت فولاد، نه دنبال عالی قاپو هم، نه دنبال چهل ستون هم، نه دنبال منار جمهورم، اینجا رو هم نبینم. ارزش داره از جادم بره اونجای فاتحه سر قبر مجلسی بخونه، چون خیلی آدم عجیب و فوق العاده است. امروز سالگرد اون بزرگواره. بازم نکته ای رو بگم در ارتباط با ایشون و همین بیانی که گفتم، منتها دیگه طولانی میشه، عرضم رو دیگه در این قسمت طرح نمی کنم. فقط برای این که انشالله روح مرحوم مجلسی در عالم برزخ دعاگوی ما باشه و انشالله خود او در عالم قیامت از ما انشالله شفاعت بکنه، برای روح اون مرحوم یه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. زين العابدين عليه السلام وقتی که کاروان کربلا برگشت به مدینه، نزدیک مدینه که رسیدن، به بشیر فرمود که پدر تو گاهی شعر میگفت، تو هم میتونی شعری به سرایی؟ عرض کرد بله. فرمود که برو یه جوری مردم مدینه رو خبر کن که ما آمدیم. بشیر آمد توی مدینه، اومد تو مسجد پیغمبر خدا و این دو بیت شعر رو خون: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فهد مای بدرار، الجسم منه بکربلا مزرج و الرأس منه على القنات جدار. ای مردم مدینه، دیگه تو این شهر ساکن نشید، این شهر قبلا حسین داشت، یا حسین رو کشتن، چجور کشتن او رو؟ الجسم منه بکربلا مزرج و بدن او رو قطع قطع کردن در کربلا، و رأس منه علی القنات یدارو، سر او رو بر سر نی در شهر و دیارها گردن میگردانند. مردم آمدند پیش بشیر، گفتند چه خبر؟ گفت کاروان امام حسین آمده، زین العابدین زینب کبری بچه های امام حسین آمدن دروازه مدینه، مردم به سمت دروازه حرکت کردن. بعضی گفتن ام البنین دیر خبر شد، تو راه که بشیر داشت میرفت آمد جلو، بشیر او رو شناخت، به او گفت اخبرنی عن الحسین، از امام حسین به من خبر بده. بشیر ابتدا تصور کرد که شاید او سراغ بچه های خودش رو میگیره، گفت باید به تو بگم اون تو رو کشتن. باز گفت اخبرنی عن الحسین، گفت جعفر تو رو هم کشتن، حتی گفت عباست رو کشتن. داره خطاب کرد بشیر، گفت اولادی و من تحت و من تحت السما کلهم فدا اون لعبی عبدالله الحسین، بچه های من که هیچ، هر کس زیر این آسمان همه فدای امام حسین باشن، همه به قربان امام حسین. اخبرنی عن الحسین، مرا از امام حسین خبر بده. تا به او گفت امام حسین رو کشتن، گفت تو بند قلب من رو پاره کردی. این خانم بعد هم می آمد چهار صورت قبر پیش روی خودش تو بقیه درست می کرد، کنار اینها می نشست، به گونه ای گریه می کرد که حتی مروان حکم هم، او هم می آمد می ایستاد به حال ام البنین گریه می کرد. گاهی در میان اشعارش این جملات، این مضمون بود، گفت عباس من شنیدم عمود آهدت بر فرق تو زدن، من باورم نمیشه، باورم نمیشه. گفتم عباس من شجاعه، عباس من پهلوانه، کسی جرأت نزدیک شدن به او رو نداشت. اما یک وقت این باور رو دیگه پیدا کردم که عمود بر فرق تو خورده، چون به من گفتن ابتدا دستهای تو رو از بدن. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم
العز الأجل الأكرم. إلهي بالحسين وأهل بيته يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، أد ديوننا، وتجاوز عن خطايانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بالنبي وآله رحمه الله.